أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فدا وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم اجمعین. وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام خطبه متقین رو اختصاص دادن به بیان فضائل، مزایا و ارزش‌های والای اخلاقی که یک انسان خودساخته تحت عنوان متقین دارای این صفات و ارزش ها باید باشند و متقی این گونه است. ابتدایش فرمودن که منطق هم الصواب، مهمترین هنر کنترل زبانه. برای درست شدن، برای حفظ دین، برای هر کس محافظت و مراقبت از زبان از اولویت اول برخورداره. به همین دلیل امیرالمومنین اول فرمودن منطقهم از ثواب. و طلبه های عزیز، جوانهای مؤمن ما، برای رضای خدا به خودتون رحم کنید، زبان را آزاد نگذارید، زبان را تحت عنایت امام زمانتون بدید به آقا، یکی زبان یکی چشم. این دو کانون را بدید به صاحب کار و بدون اجازه ازش استفاده نکنید، همه چیز درسته. روایت ها اومد خدمت پیغمبر و خدا عرضه داشت همیشه مصدر شما نیستم، حالا نسیم رحمتی وزیده توفیق شرف یابی پیدا کردم، یه نسخه برا من بپیچید که سعادتمند بشم. حضرت فرمودن احفظ لسانت، همین یه جمله، زبانت رو حفظ کن. بار دوم حضرت باز فرمودن احفظ لسانه. بار سوم حضرت گویا ناراحت شدن، فرمودن وی حک، وای بر تو، جز اینه که مردم با زبانشون تو جهنم میفتن. اگه بخوایم جهنم نریم باید زبانمون را آلوده به گناه، مخصوصا آبروی مردم رو. آبروی مردم مثل جان مردمه. ارض المامن کدمه، با یه غیبت آبروی کسی را آدم میبره، گویا که او رو کشته است. قتل او با بی آبروی او یک سال. دومین مسئله فرمودند که ملبسهم الاقتصاد. آدم بروز و ظهورش در میان مردم باید یه جوری باشه که مردم هم احساس حقارت نکنن، وسوسه نشن. باید لباسی پوشید که نه اونچنان اشرافی باشه، نه جنده پوش باشه، متوسط، میانه رو. پوشش های معاشرتیش هم از افراد و تفرید به دور باشه. سوم مشهوم التواضع، ادب، خاکی بودن، خود رو نگرفتن، با مردم مردمی بودن، قاطی بودن. آدمی که خودشو یه سر و گردن از دیگران بالاتر میدونه نمیتونه تواضع داشته باشه، خاکی باشه. سومین ارزشی که مولای ما برای فرد متقی بیان فرمودن مسئله تواضع و ادب است. هیچ چیزی مثل تواضع ارزش برای انسان نیست. لازینت کل ادب، زیوری و زینتی بهتر از ادب پیدا نمی شود. مشی اینها توب. مسئله چهارم، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. ما چند نوع حرام داریم. یه حرام فقهی داریم، یه حرام اخلاقی داریم و یک حرام دلی داریم. حرام فقهی همین چیزهایی است که در فقه بیان شده. غیبت از گناهان کبیره است، تهمت از گناهان کبیره است، نمامی از گناهان کبیره است، نیش زبان، اهانت به دیگران، فحش و ناسزا و امثال اینا، افشاء سر دیگران. حدود 90 گناه برای زبان بیان شده و برای چشم هم غض و ابصار هم. از نظر فقهی مرحوم آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی 7 حرام برای چشم بیان میکنن. باید برید اینا رو یاد بگیرید و رعایت بکنید. و اسرار مردم نگاه کردن حرامه. با اشاره چشم کسی رو لو دادن حرامه، تحقیر کردن حرامه، به نامحرم نگاه کردن حرامه، نگاه تند، چشم قره رفتن به پدر، مادر یا افرادی که احترامشون واجب هست و بر مؤمن و مسلمان چشم قره رفتن یه نوع اهانت کردن دیگه، اینا حرام. این حرام فقهی هست. حرام اخلاقی اینه که انسان چشمش به زرق و برق دنیا خیره نشود. حرام هم نیست کسی ماشین خوب سوار شده، کسی لباس خوب پوشیده، کسی فرش خوب داره، امکانات خوب داره، نباید خیره شد. انسانی که قوی هست، اسیر زرق و برق دنیا نیست، زرق و برق دنیا او رو مجذوب نمی کنه. ولا تذهب عیناک الا ما متعنا بهی زهرت الحیات الدنیا. دنیا همش به صورت یه شکوفه گله، خیلی زود از دست آدم میره، آدم حواسش نیست، گل شکوفهش باز میشه، آدم نگاه میکنه لذت میبره، فردا میاد میبینه پرپر شد، تمام شد رفت. انسانی اخلاقی دل به دنیا نمیده، چشمش هم خیره به امور دنیا نمیشود. و اما حرام عرفانی و دلی برای یک انسان دلداده به خدا اینه که چشم دلش را با غیر خدا نمیبینه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. اصلا غیر خدا را نمیبینه. خدا بین غیر خدا را نمیبینه مگر به اذن پروردگار متعال. سفر من الحق الى الخلق داره، همه نگاهاش برای خداست، به دستور خداست. لذا غض و ابصار هم اما حرم الله علیهم در این سه جبهه کنترل چشم ظاهر و چشم باطن انسان را به درجات عالی تقوا می رساند. پنجمی وقف و اسماعهم علل علم نافع لهم. علم نافع بیان شد با یک منظر همه علومی که زندگی دنیای انسان را آباد میکنه، گره های مردم رو باز میکنه، درمان دردهای بدنی هست مثل طب، اینها همه میتونه علوم دینی باشه، علم نافع باشه، در کنار علم تفسیر، علم توحید، علم عرفان، علم فقه که اینا اقوال خداست و مطالعه در عالم تکوین مطالعه در افعال خداست. هر دو میتونه علم نافع باشه و علم دینی باشه. هر دو هم میتونه انسان را از خدا دور کنه. آدم علوم دینی هم بکنه مقصدش دنیا باشه، این براش ظلمت میاره. مقصدش این باشه که بلد باشه با مردم محاجه کنه، در یه جاهای خودنمایی کنه، روی اشخاص رو کم کنه. اینا مفصل در روایات توضیح داده شده و مرحوم شهید یه کتابی دارد به نام منیت المرید و علوم رو در اونجا تقسیم کرده و نیات علما رو مطرح کرده و کتاب بسیار سودمندی است. و همطور در اصول کافی در کتاب شریف بهارالانوار جلد اول و جلد دوم مربوط به اصل علم، ارزش علم، طالب علم و نیات علما و تقسیم علما اونجاها بیان شده. لکن یه حدیثی دیدم و دیدم خیلی مفیده که با دوستان خودمون مزمزه بکنیم و فرمود که العلم و علمان، علم و لسان فذالک حجتون علبن آدم. علم دو قسم می شود، یک قسم علوم زبانیه، همینایی که آدم یاد می گیره، کتاب می خونه، مطالعه می کنه، از افواه رجال علومی رو فرا می گیره و در ذهن خودش بایگانی می کنه، بعدم این علوم رو به زبان میاره. در بایگانی ذهنش انواع معلومات رو جمع کرده، به موقع هم حرف میزنه و این متاع این مغازه است، هر کسی نیاز داشته باشه به موقع نیاز سوال کننده را برطرف میکنه. علوم ذهنی، علوم لسانیه. در برابرش علم قلبی است و علم فی القلب، علم فی اللسان و علم فی القلب. علم زبانی علوم ذهنی هست، علوم رسمی هست، علوم کلاسی و کتابی هست، ولی علم قلب نوره. یقذفه الله فی قلب من یشا. علم وجودی غیر از علم ذهنیه. ذهن آدم پاک میشه، ولی وجود آدم که بارقه الهیست، نفخت و فیه من روحی، خدا مشرف کرده بندهش رو و بنده خودش رو به خودش نسبت داده، فرموده من از روح خودم در تو دمیدم، در انسان، انسان نفس خداست. مرحوم حاجی نوری در مورد سلمان فارسی کتابی نوشته، اسمشو گذاشته نفس و رحمان. سلمان دم خداست، خدا گویا دمیده شده سلمان. خدا دم مادی نداره ها، ولی به انسان روحی داده که اگر حجاب ها از اون روح علوی، اون روح عرشی، اون روح ملکوتی، اگر انسان تعلقات جسمی رو بتونه از او برطرف کنه، او خدا را نشون میده. لذا فرمود القلب و حرم الله، قلب حرم خداست، قلب خانه خداست، قلب بارگاه حق تعالیست. قلبی که غیر خدا در اون قلب نیست، اون قلب همه علم است، همه نور است. علم لسانی بار آدم است که در قرآن کریم دو آیه آمده، هر دو خطرناکه برای کسانی که دنبال علم قلبی نروند. یکی در مورد علمای یهود، مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار یحملوا اسفارا، مثل کسانی که تورات را حمل میکنند، مثل باریست که در یه ماشین باری شما قفسه‌های کتاب را، مجلدات کتاب را بگذارید، کتابم سنگینه، رو هم بچینید، در یه وانت بار این رو حمل بکنید. یا سابقا وسیله نقلیه چارپا بود، الاغ بود که قرآنم از همین تعبیر، که مثل الحمار یحمل و اسفارا، الاغ این کتابها را بارش بکنید. این بار یار نیست، این رو اون مرکب داره حمالی میکنه، این رو میکشه. اما یک علمی هست که اون علم آدم رو میبره، آدم به اون علم سوار میشه، اون علم انسان رو بالا میبره، که فرمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خدا صعود میکند جان پاک و عمل صالح اون رو بالا میبره. در سوره مبارکه حدید در اون آیه ما قبل آخر، حضرت دوست اینجور به ما دلداری میدن، تشویق میکنن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. آی مؤمنین، خدا خطاب میکنه به کسانی که افتخار دارن خدای متعال به اونها ایمان داده. ایمان زینتی است که خدا هر دلی رو با اون مزین نکرده. ولی در سوره حجرات خدای متعال تزیین دل به ایمان رو به خودش نسبت میده، ولکن الله حبب الیکم الایمان، ولکن الله حبب الیکم الایمان، این گرایش غیر از بینش و دانش ها، حبب الیکم الایمان. شما دل پاکی داشتید، خدا هم با مغناطیس نور خودش دل شما را به سوی ایمان کشید. ایمان برای شما جاذبه داره، شما عاشق ایمانید، شما مراقب ایمانید، شما نگهبان ایمانتون هستید، نکنه این وجود نازنینی که خدا در دل من چلچراغ سقف دل من قرار داده و خانه دلم را با ایمان به خودش نورانی کرده و مزین کرده، نکنه آسیب ببینه. حبب الیکم ایمان. آدم چیزی رو که دوست داره هم فراقش رو تحمل نمی کنه و هم با همه وجود مواظبه که ازش گرفته نشود. ولکن الله حبب الیکم ایمان. الله ایمان رو برای شما محبوب قرار داد. یه کششی دارید، یه جذب و انجذابی نسبت به ایمان دارید. این ایمان همون چیزیست که علم قلبی این ایمان رو تولید میکنه. لذا فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا داشته باشید، خدا معلم شما میشه. شما علاوه بر علم کتابی، علم الهی نصیبتون میشه. اون نورانیت، اون جذبه، اون حالتی که یک فلز در برابر یک مغناطیس داره. این آهنربا وقتی که در یک محیطی که خاک هست، داخل خاک هم فلزه، فلزهای جدا جداست. این آهنربا را که شما میارید تمام این فلزها را میکشه به خودش و از خاک جدا میکنه. ما موجودات خاکی در برابر جذبه نفحات الهی، انا فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. در دوره زندگیتون یه فرصت‌های پیش میاد، یه مجالسی پیش میاد، به یه کسانی که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، که شیخ اشراق میگوید که کسی که نظر نداره، لح یعنی نگاه نداره، این علمش علم نیست. نگاه مؤمن سازنده است، با نگاه خودش محبت القا میکنه، پاکی القا میکنه، حیا القا میکنه، نظم دینی تو نگاهش دیده میشود. لذا این نوع علمی که علم قلبی هست، این از آسمان نازل نمیشه، این از زمین نمی روید، بلکه تخلق و به اخلاق الله، به اخلاق روحانیین فیظهر لکم. این حدیث سابقا هم در جمع دوستان مکرر گفته شده. فرمود لیس العلم فی السما فینزل الیکم. علم در آسمان نیست که مثل باران بر شما نازل بشه، قطره قطره بیفته، تجافی بشه، جاشو آب عوض کنه، قطره قطره بریزه روی زمین. علم در زمینم نیست که مثل معدن شما مهندس معدن بیارید زیر زمین کشف کنید که اینجا تو این خاک طلا وجود داره، بعد بیایید بکنید و در بیارید و تصفیه کنید و پالایش کنید. نه زیر زمین بکنید علم پیدا میشه، نه به آسمان برید در آسمان علم گیرتون میاد. پس علم کجاست؟ خدا وجود شما را جام جهان نما قرار داده. در فلسفه افلاطون علمای ما فرمودند که ایشون معتقد به مصل هست، یعنی اون چه ما در اینجا با گوشمون میشنویم بعد در روح خودمون اون را ثبت میکنیم، ما این را قبلا داشتیم ولی وقتی به بدن مبتلا شدیم، این بدن ما را به اشیاء پراکنده مشغول کرده. اون دارایی که در عالم زر به تعبیر قرآن، ما خدا رو دیدیم، ما خدا رو میشناسیم، ما با خدا بیگانه نیستیم، آشناییم. خدای متعال با ما مستقیما صحبت کرده، به تک تک ما فرموده الست و به ربکم، هیچ واسطه ای نبوده، یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ که نبود. امام صادق علیه السلام میفرمایند ولان کماکان، الان هم غیر خدا هیچ که نیست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. همه جا خداست، خدا اوله، خدا آخره، خدا ظاهره، خدا باطن. ما جلوه های خداییم، آیه های خداییم، نقش خداییم. عالم عبارت است از خدا و کار خدا، ما کار خداییم. عالم حقیقت هستی است، هستی مطلق است. خدای متعال هستی مطلقه، لایتناهاست با اون چه ماسوی الله کار خودشه که خود او رو نشون میده. آینن، آینه ای هستن که خدا را در خودشون نشون میدن. اون چرا که انسان در اینجا یاد میگیره، مرحوم علامه طباطبایی در توضیح این مطلب فرموده بودن شما که پای درس استاد میشینید، مطلب گفته میشه، در درون خودتون احساس میکنید این مطلب درسته، سرتون رو تکون میدید، با کجا تطبیق کردید، از کجا فهمیدید درسته که سر تکون میدید، یه چیزی خودتون داشتید یادتون نبود، حالا این گفته ای استاد شما رو به یاد اون چیزی میدازه که خودتون دارید. و گاهی نه، میگید اینجور نیست، از کجا فهمیدید اینجور نیست. معلوم میشه یه واقعیاتی قبل از آنی که استاد به ما میگه در کمون ما، در سر ما، در عمق وجود حقیقی ما اینا وجود داره. و این استاد که میاد حرف میزنه مثل مهندسیست که این خاک روی طلا رو داره بر میداره، ما اون طلا رو میابیم. گنج علم تو وجود ماست ولی پس پرده است. حرف استاد، مباحثه، مطالعه، اینا همه معداتن که ما خودمون رو پیدا کنیم. مگه نفرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ خودتو بشناسی نه تنها دنیا رو شناختی، تو جام جهان نمایی، خدا همه جهان را در روح تو منعکس کرده، ولی خودت حجاب خودت شدی. این غرایز نفسانی شما رو با عالم کثرت متصل کرده، سرگرمی پیدا کردی، از خودت غافلی. علم حقیقی، علم قلبی، خودیابی هست، از درون می جوشد. که این نوع علم رو هم علم موهبتی میگن، هم علم لدنی میگن، هم علم وجودی میگن و هم علم قلبی. میفرمایند که فذلک العلم النافع، علم نافع که در این جمله مبارک وجود مقدس باب علم رسول، باب علم خدا، باب علم قرآن، امیر المؤمنین که باب الله است، باب الرساله است، باب الوحی است، باب العلم است، انا مدینت العلم و علیون بابها، او که خودش علم الهی هست، صفحه علم خداست، امیرالمومنین سلام الله علیه، به ما میگوین شما که درس میخونید از دلتون غافل نباشید. اگر دل دل نباشه، دل ناپاک، دل تزکیه نشده، دل تصفیه نشده مثل ظرف آلوده است. نه ظرف آلوده به میکروب، ظرف آلوده به نجاسات. شما هر غذایی توش بریزید، بهترین غذا، لذیذترین غذا، تو ظرف کثیف گندیده بریزید دیگه نمیتونید بخورید. این دیگه برای شما نافع نمیشه. اگر خواستید علم نافع داشته باشید باید قلب پاک داشته باشید. لذا قبل از آنی که پیغمبر خدا معلم باشد مزکی هست، اول یزکی هم بعد یعلمهم الکتاب و الحکمه. زیرا تزکیه نشده از گناهان آدم خودشو پاک نکنه، از رذایل اخلاقی خودشو تمیز نکنه، این ظرف آلوده است. تو ظرف آلوده هر علمی ریخته بشه علم نافع نیست، علم مضره. لذا علم کفار این بساط رو به وجود میاره، اون اسلحه ها رو درست میکنن که مردم غزه رو در گرسنگی بکشن. اما علمی که حاج حسن تهرانی مقدم اون رو به کار میگیره، او آدم نمیکشه، او وحشی های آدم خور رو میکشه. این شده علم نافع، او شده علم مضر. این جزء مسائل مفیدی بود که خواستیم توضیح در این زمینه داده باشیم که علم نافع علمی است که از درون میجوشه، از نفوس زکیه مثل چشمه میجوشه. راهش هم اخلاصه. من اخلص لله 40 صباحا جر الله ینابیع الحکمه من قلبهی علا لسانه. هر کسی یه چله خودشو بده به خدا، یه چله جز خدا برای او انگیزه نباشه، هر کار میکنه برای خدا بکنه. اگر یک 40 یه چل شبانه روز آدم خودشو داد به خدا، پشت به غیر خدا کرد، همش روش به سوی خدا بود، هیچ وقت از خدا غافل نشد، 40 اخلاص سبب جوشش حکمت، حکمت لقمانی، حکمت دلی می شود. با اون وقت از دل که می جوشد، الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب. کلام چون از دل براید لاجرم بر دل نشینه. اما اگر نه، دل خودش اعتقاد نداره، این عالم بی عمله، این درس خونده، کتاب خونده، ولی علم لسانی داره، علم قلبی نداره، صاحب دل نیست، از دل پرواز نمیکنه تا بر دل لانه کند. این از زبان که خارج میشه، لم یتجاوز دل آذان، گوش او رو میشنود ولی همین که به خونه نرسیده، به حجره نرسیده، اثرش از بین میره، علم بدون اثر میشه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. گریه بر حضرت زهرا سلام الله علیها مطمئنن عبادت است. حضرت زهرا سلام الله علیها قسم هایی که به خدا میده، یکی قسم به بکای حسنین برای مادرشون حضرت زهراست، اون گریه یکی خدا خریده است. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی از امیرالمومنین درخواست میکنه علی جان خوام خلوت کنی، وقتی خلوت شد یه درخواست کرد، اونم درخواست عبادت بود. عرضه داشت یا علی افکنی، علی به فاطمت گریه کن. مبکللیت ها با این بچه ها دارن مادر جوان از دست میدن، خیلی حالشون رقتباره، به اینها گریه کن. وابکل القتیل بالتفی، به حسینم گریه کن، گریه بر حضرت زهرا سلام الله علیها. ائمه همین جور بودن. حضرت باقر علیه السلام وقتی تب کرده بودن زیر آسمان صدا می زدن یا فاطمه، ای دختر پیغمبر، ای فاطمه، چون مادرش درد کشیده بود. وقتی حضرت امیرالمومنین سوال کردن سیدتی ما یبکیک، بی بی من درد تو به علی بگو، چرا گریه میکنی؟ اگه از من و شما بپرسن چرا فاطمه گریه میکنه، جواب میدیم اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ درد فاطمه یکی دوتا که نبود. خودشون گفتن صبت علی مصائب و لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. هیچ که نمیدونه بدن حضرت زهرا چه آسیبایی دیده بود. اونجا که علی رو داشتن به اسارت می بردن، بی بی مردی ندید که از امامش دفاع کنه، یک تن آمد از امام زمانش دفاع کنه. اونجا دستور به قنفذ دادن، قنفذ چرا دست فاطمه رو کوتاه نمی کنی؟ ولی تنها قنفذ نبود، وضعیت بدن حضرت زهرا به هم ریخته بود. خدا رحم کرد که فاطمه وصیت کرد علی جان منو شب غسل بده، منو از زیر لباس غسل بده. خیلی درد داشت حضرت زهرا، جای تازیانه بود، جای قلاب شمشیر بود. از کجا معلوم لگد نزده باشند؟ همونه که لگد به در زد، لگد به پهلو هم بزد، سیلی که زدن، لگد که زدن، قلاب شمشیر که زدن، تازیانش. اما همه اینها در بدن نازنین حضرت زهرا زیر لباس دیده نشد. تنها یه زخم در کربلا بود که به بدن زهرا نبود، اونم جای سم عزوا بود. الذی قتل و عطشانا و ترخو هوریانا و سحقو هودمانا، اینقدر عزم دوندن بدن مالیده شد زیر سمت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألک و ندعوک به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان الخائفین، یا مجیب دعوت المضطرین، و یا رب المظلومین، و یا غیاث المستغیثین. امام زمانمون رو برسان، مریضامون رو شفا بده، باران رحمتت رو بر ما ارزانی بدار، گرانی، کسادی، کم آبی به لطف خودت از آسمان این مملکت و شیعیان این ابر سیاه را دور بفرما، به محمد و آل محمد همه نگرانی ها را برطرف بفرما، دلها را به هم مهربان بفرما، با آبروی محمد و آل محمد فتنگران را خار و ذلیل و رسوا بفرما. خدایا سایه خوبانمون، کسانی که در خدمت مردمان، برکت جامعه، خصوصا علمای صالح، مراجع تقلید، رهبر بزرگوارمون از همه حوادث محافظت بفرما. خدای ما را دشمن شاد نکن. دشمنان ما در رأسش امریکا، صهیونیست های کودک کش، خونخوار، وحشی، بیرحم، خدایا ریشهشون رو بکن. بیش از این مهلت ظلم به اینها نده. عاقبت امر ما را به شهادت ختم بفرما. الها پروردگارا، آنچه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای ما هست، به ما مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم.